أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراه. خب، در آغاز سخن میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا رو محضر شما تبریک عرض می کنم و همچنین روز پرستار رو که انصافاً یک قشر زحمتکش در بیمارستان ها هستند و توجه کمتری هم به اینها میشه. انشاءالله که عقل این حکمرانان سلامت برسه و عنایت بیشتری به این طائفه داشته باشه. ما در جلسه گذشته یک شبهه‌ای رو مطرح کردیم و پاسخ دادیم و اون شبهه این بود یا سوال این بود که آیا اسلام قائل به اصالت جهاد هست یا اصالت عدم جهاد؟ با آیات و دستبندی آیات که ذکر شد و معانی چارگانهی که برای جهاد یا مراتب چارگانهی که برای جهاد ذکر کردیم معلوم شد که اسلام قائل به اصالت جهاد هست و حتی جهاد به معنای عام که قید فی سبیل الله در آن نیامده داریم، مثل جهاد المرأة ان تصبر علی ما ترى من اذی زوجها و غیرته. این دیگه نگفته فی سبیل الله یا غیره، یعنی همین زن که در برابر آزار و غیرت شوهرش صبر و شکیبایی ببرزه این جهاده، تا اونجا که فجهاد الرجل بذل مالی و نفسی حتی یقتل فی سبیل الله، یعنی به جنگ تا در راه خدا کشته بشه. این روایت از امیرالمؤمنین است که کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء فجهاد الرجل بذل مالی و نفسی حتی یقتل فی سبیل الله و جهاد المرأة ان تصبر علی ما ترى من اذی زوجها و غیرته. فی حدیث آخر جهاد المرأة حسن التبعل. این در باب و جهاد رجل و المرأة در کتاب الجهاد فروع کافی آمده، باب دوم. پس با این مراتب هر کسی، حالا ما با قرائن دیگه معنای اول رو گفتیم، این قید فی سبیل الله رو میخواد، توجه دارید، یعنی کسی که در راه خدا تلاش کنه، فعالیت کنه، این جهاد در راه خدا، جاهدوا فی الله حق جهاد و اجتباکم، همین معنا رو میرسونه. و اگر عرض کنم خدمت شما در برابر دشمن باشد میشه معنای دوم که وجاهد هم به جهاد فلا تطع الکافرین وجاهد هم به جهاد کبیرا، دلال به معنا داره. جهاد سوم جهاد نظامی است، ولی هم از اینکه شخص کار نظامی کنه یا پشتیبانی کنه یا اعداد رسانی کنه، مقدمات فراهم کنه، فعید الله مستطع تو من قوه باشه و اینا، و جهاد چهارم جهاد معنای قتال، این آدم تو میدان جنگ بجنگد و مبارزه نظامی مسلحانه داشته باشه. پس اصالت جهاد شکی در نیست. ولی اگر سوال شد آیا در اسلام اصالت با جنگ است یا صلح، جواب میدیم اصالت با صلح است. اسلام دین جنگ طلبانه ای نیست، اینکه به هر بهانه‌ای بخواد بجنگد، مبارزه نظامی داشته باشد. بله، اسلام از سیف، از شمشیر برای دفاع خودش، حتی اگر دفاعش از نوع جهاد ابتدایی باشه که حالا بعدن جهاد ابتدایی و دفاعی رو توضیح خواهم داد، ولی از حریم خودش حفاظت میکنه. ولذا قانون جنگ جنگ جهادی. اولا جنگ در اسلام جنگ جهادیه به معنایی که در اسلام آمده. ثانیا قوانین و شرایطی داره، دنبال آدم کشی نیست، دنبال اسارت گرفتن به راحتی نیست، دنبال این نیست که بخواد خانمان رو بر سر مردم خراب بکنه. بنابراین که مسیحایش همین مستشرقین میگن اسلام دین سیف و شمشیر است و بعد که اصلا با آموزهای اسلام نمیسازه، توجه دارید؟ مثلا میگن شما میگید اهل کتاب باید جزیه بدن، اگر ندن میکشیم. خب این دقیقا داره دارالاسلام خودشو تقویت میکنه. آقای مسیحی، خانم مسیحی، یا مسلمان بشو، با استدلال منطق هم بشو، یا اگر نمیشی باید تسلیم دارالاسلام بشی. مسلمان ها مالیات میدن، تو باید جزیه بدی، یا باید، یا معلومه نمیخوای بپذیری، یعنی معلومه میخوای با ما مبارزه و قتال داشته باشی. خب باشه، تو قتال، تو جنگ که آب نبات تقسیم نمیکنن، باید مبارزه میکنن، تو مبارزه کشته میشی. سه تا راه در اسلام بیان شده، برخلاف مسیحیت که خب اولا هیچ قانون جنگ و جهادی ندارن و میگن کتاب انجیل هم خود تصریح داره که حضرت عیسی، خلاصه چینا ادعاش اینه که حضرت مسیح در سن 30 سالگی پیغمبر شده، یا حالا به تعبیری الوهیت پیدا کرده. حالا ادعای اونا خب پدر و پسر روح القدسه. ما معتقدیم نه، مسیحیت از دور حضرت مسیح از دوران تولد و کودکی پیامبر بوده. اینا میگن نه، از 30 سالگی به بعد، حالا پیامبر نمیگن ولی به اون معنایی که مد نظرشون هست، مثل خود عیسی مسیح رو وحی میدانن، میدونید میگن عیسی مسیح عین وحی است. پس 3 سال هم نبوتش یا حالا وحی بودنش بیشتر طول نکشید، جنگی هم رخ نداد، افتخارم میکنن، میگم خیلی خوب، حالا عیسی مسیح این بود. ولی مسیحی ها در جنگ های فراوانی که علیه خودشون داشتن، جنایاتی که در همین قرون اولیه مسیحی، چون مسیحیت حالا الان 3 شعبه، 3 مذهب ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان، قبلا ده ها و صدها فرقه داشتن و اینا به جان هم می افتادن، وقتی یکم استقراری پیدا می کردن همدیگه رو می کشتن. تو جنگ های صلیبی پاپ آمد بابا چطور اینقدر همدیگه رو می کشید؟ متحد بشید بری مسلمان ها رو بکشید. و 2.5 قرن جنگ های صلیبی رو طول دادن و جنایت های فراوان کردن. حالا بعضی از مسیحی ها میگن که این انحرافی بوده در مسیحیت افتاده، رفتی و مسیحیت نداره. میگیم آقا شما داری میگید پاپ هر آنچه بگوید حکم خداست، عین دین است. اینا حکم پاپ رو عین دین میدانن. خب پاپ دستور داد جنگ، پاپا چند دوره از قرن 12 میلادی به بعد دستور این جنگ ها رو میدادن و سفک دما می کردن، زنان رو، زنان باردار رو با نیزه می کشتن، آتیش می زدن. اصلا تاریخ جنگ های صلیبی رو بخوانید، وحشتناکترین دوره های تاریخ جنگ هاست. بعدش هم شما در قرون وسطا شاهد جنگ های فراوان مسیحیت علیه هم دیگه هستید. وقتی پروتستان هم شد، انقدر این جنگ ها شکل گرفت که کاتولیک از ارتدوکس اینا جدا شدن، شدن دو مذهب مسیحی. بعد جنگ های عرض کنم خدمت شما با پروتستان ها شروع شد، کاتولیک ها با پروتستان ها، و این جنگ هاشون اعتقادی و دینی بود تا همین جنگ جهانی اول دوم، که حالا بهانه های دیگری هم بر مسائل، یعنی در کنار اون مثلا چیز از کنم در هیتلر در جنگ جهانی دوم، خب دنبال یهودی کشی بود، درست جنگش جنگ ناسیونالیستی بود، ولی جنگ مسیحیت و یهود هم بود. حالا این کشتار چقدر بوده اینا دارن آب و تابشو زیاد میکنن، بحث دیگریست، ولی اصلش که بوده دیگه. پس بنابراین سرتاسر مسیحیت از قرن چهارم میلادی که کنستانتین اومد، قسطنطنین را انداخت، دین رسمی مسیحیت شد، مسیحیت استقرار پیدا کردن، جنگ های فراموش. اصلا پاپ ارتش داشت، یعنی علاوه بر امپراتوران که ارتش داشتن، پاپ هم برای خودش ارتش مستقل داشت. این وضعیت مسیحیت. اما در اسلام ببینید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم 4 جنگ اصلی داشته. و این جنگ هم که میگیم دقت کنید، بعضیش یه عملیات بوده، حالا اسمشو جنگ میذارن، یه عملیات، مثلا شب رفتن یا صبح رفتن عملیات انجام دادن برگشتن، توجه داری، یه عملیات یه روزه 2 اینطوری بوده. جمعاً تعداد جنگایی که در کتب تاریخ ذکر میکنن، یعنی مجمع غزوه ها و سریه ها، روایت ابن اسحاق اینه: سریه 35 غزوه 26 یعنی جمعاً 60 60 مثلا قاله، یعنی 61 توجه داری، 61 غزوه و سریه پیغمبر داشته کلهم. بعضی منابع دیگه نهایتاً تا 95 غزوه و سریه رو ذکر کرده. حالا چقدر کشته این جنگ ها بوده؟ طبری میگه 1405 کل جنگ های پیغمبر. بهار میگه 1557 توجه. البته خیلی از جنگ ها بدون کشت و کشتار هم بوده، اصلا بعضی این جنگ ها اصلا درگیری شروع نشده. یعقوبی میگه 940 کشته داشتن. سیره ابن هشام میگه 1366 پس از 940 کشته تا 1557 کشته رو در تاریخ ذکر کردن. توجه دارید؟ یعنی به 2000 هم نرسیده. اما شما ببینید جنگ جهانی اول 4 طول کشید، 40 میلیون کشته داد. هزینه 4 تریلیون دلار بوده. یه جنگ. یعنی در قرن 20 100 میلیون نفر کشته شدن تو جنگ جهانی اول و دوم. توجه دارید؟ و جالبه همین مسیحیایی که سازمان ملل رو راه انداختن، تشکیل دادن، جنگ های بعد از تشکیل سازمان ملل بیشتر از جنگ های قبل از سازمان بین الملل. توجه دارید؟ خیلی عجیبه که این به هر حال بعد 4 دسته جنگ داشته پیغمبر. جنگ با مشرکین مکه بوده که جنگ بدر و خندق و فتح مکه است، یه تعداد سریای کوچیک که تو این فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که ساختن مصری ها و اینا همین جنگ ها رو نشون داد. یه جنگ های با مشرکین غیر مکه داشتن که نبرد های مثل حوازن و طائف و بعضی سریای کوچیک. یه سری جنگ های پیغمبر با یهودیان داشت، یهودیان مدینه و اطراف مدینه، که اینا عملیات مختلف بودن، غزوات بنی نظیر و بنی قریظه و اینا بودن. چهارم هم جنگ با مسیحیان تحت سیطره روم، که اینم عملیات مختلف مثل جنگ موته بود، تبوک بود، جیش اسامه بود که به هر حال حرکت نکرد و اصحاب پیغمبر بعضیشون تمرد کردن، اینا بوده. یعنی کاملا تاریخ مشخصه پیامبر با چه کسانی مبارزه داشته، چند تا غزوه سریه داشته، چقدر تو این جنگ ها کشته شدن، و به هر بهانه هم پیغمبر صلح میکرد، صلح حدیبیه رو، صلح های مختلفی که داشت. بعدم وقتی فتح مکه شد، بهمون هر که اسلحه ها رو از داخل غلاف کرد رفتن تو خونه نشستن، اینا نکشید. تو جنگ جمل هم امیرالمومنین همین کار فرمود، دنبال فراری ها نرید، اینایی که اسلحه رو غلاف کردن نکشید. و اصل بر رفع فتنه است، نه اصل بر جنگیدن. یه فتنه ای طلحه و زبیر درست کردن، امیرالمومنین تلاش کرد فتنه رفع بشه. فتنه هایی در مکه بود، پیغمبر با فتح مکه این فتنه ها رو از بین بود. پس بنابراین بله ما در اسلام جنگ داریم، البته جنگمون جهاده و جهادمون هم جهاد فی سبیل الله است و برای اینه که فتنه از بین برود. توجه حتی لا تکون فتنه در آیات هست. خب برای اینکه این مراتب مختلف جهاد روشن بشه و اینکه ما اصالت جهادی هستیم و جهاد وجوه و مراتبی داره، باب سوم کتاب الجهاد مرحوم کلینی رو که عنوانش از باب و وجوه الجهاد، ملاحظه بفرمایید. در این باب عرض کنم محضرتون سه تا روایت هست. روایت اول از علی ابن ابراهیم که از اصحاب امام هادی و امام عسکری بوده، ثقه است، علی ابن ابراهیم قمی، عن ابی ابراهیم ابن هاشم که از اصحاب امام جواده، ایشون هم ثقه است به نظر ما. این روایت البته علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم و علی ابن محمد القاسانی، علی ابن محمد کاشانی، قاسانی اهل کاشان بوده، چون قاسانی هم در فکر کنم طرف های ازبکستان کجا هست. ایشون هم از اصحاب امام هادی بوده، ثقه است، علی ابن ابراهیم ان ابی ان و علی ابن محمد القاسانی جمیعا ان القاسم ابن محمد، محمد اصفهانی است، این قاسم محمد ابن ابی بکر نیست، قاسم ابن محمد اصفهانی است، ان سلیمان ابن داوود منقری، ان فضیل ابن عیاض از اصحاب عرض کنم امام صادق علیه السلام بوده، میگن سنی بوده ولی وساقتش هم فقها گفتن. طریق مرحوم صدوق از قاسم ابن محمد، از سلیمان ابن داوود منقری رو یا طریق کلینی رو هم بعضی فقها گفتن طریق درستی است. به هر حال روایت اینه، قال سألت ابا عبدالله عن الجهاد سنتون او فریضه، آیا سنت از جهاد یا فریضه است؟ ممکنه این سنت و فریضه رو معنای استحباب و وجوب بگیریم، ممکنه به این معنا بگیریم که فریضه یعنی جهادی که شارع مقدس فرموده، سنت یعنی جهادی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده. حالا سنت و فریضه تفسیرهای مختلفی داره، تو درسای فقه نظام ولایی فکر میکنم توضیحاتی در این باب دادم. فقال الجهاد على اربعت اوجهن، فجهادان فرضون و جهادون سنتون لا یقام الا مع الفرض. میفرماید که جهاد چهار قسمه، دو جهاد فریضه است و یک جهاد سنت است که جز با فریضه انجام نمی شود. توجه داری؟ خب یه جهاد دیگه میمونه که اونم سنت دیگه که خودش هست و خودش. فاما احد الفریضین فمجاهدت الرجل نفسه عن معاصی الله عز وجل و هو من اعظم الجهاد. این یکی، وقتی که انسان، مرد اینجا یعنی انسان، چه زن چه مرد، در باره معصیت ها نسبت به خدا با خودش بجنگه، جنگ با خودش هست، جنگ با نفس اماره هست. و این اعظم الجهاده. من به نظرم وقتی آیه می فرماید و جاهدون بی جهادن کبیرا، ببخشید، وقتی می فرماید که و جاهدون حق جهاده، این حق جهاده و اجتباکم، این حق جهاده یعنی همین، یعنی اوامر الهی رو اطاعت کردن و نواهی الهی و معاصی الهی رو انجام ندادن، اوامر نواهی رو الهی رو اطاعت کردن و معصیت خدا نکردن، این حق جهاد است. اینجا پیغمبر امام حسین فرمود و هو من اعظم الجهاد. توجه دارید، این همون جهاد به معنای عام بود. و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرزان. یلونکم، یلونکم از ولی یلی، یولا بوده شده یلی، معنای قرب یقربو هست. اینقدر دو چیز به هم نزدیکن که دیگه فاصله بینشون نیست. مجاهده با اون کفاری که کنارتون هستن، نزدیکتون هستن، اینا هم فرضه. پس دو جهاد فرض بود، حالا یا فرض معنی واجب یا فرض به این معنی که شارع مقدس این جهاد رو بیان کرده خدای سبحان. یکی جهاد با نفس، یکی جهاد با دشمن. حالا البته مجاهدت الذین، مجاهدت الذین یلونکم من الکفار، این میتونه همین آیه سوره فرقان باشه، میتونه آیاتی باشه که دلالت بر قتال داره. این معنای دوم در واقع میتونه هم معنای دوم ما، هم سوم، هم چهارم رو شامل بشه. و اما الجهاد الذی هو سنت لا یقام الا مع فرض، اما اون جهادی که سنت است و اقامه نمیشه مگر با فرض، یعنی با فریضه قابل انجامه. فان مجاهدت العدو فرض على جميع الامه، جهاد عدو واجب است بر همه امت. ولو ترکو الجهاد لعطاهم العذاب، اگر امت جهاد رو ترک بکنن گرفتار عذاب می شوند. و هذا هو من عذاب الامه، عذاب امت. و هو سنت علی الامام، این جهاد سنت بر امام وحده و تنهای تنها، برای امام سنته اما بر امت واجبه. سنت علی الامام وحده و ان یأتی العدو مع الامه فیجاهده ها، برای امام سنته که به همراه امت به جنگ برود و با دشمن مبارزه کنه. یعنی آیا این که امام دستور داد جهاد با دشمن برن تو کارزار با دشمن به جنگن، امت باید اطاعت کنه، اما رفتن امام در میدان کارزار فرض است؟ میگه نه، سنت است. اما سنتی است که لا یقام الا مع فرض، فرضی که بر امت مستقر شده. مجاهدت العدو فرض علی جمیع الامه. و اما الجهاد الذی هو سنتون، اما اون جهادی که سنت است، سنت سنته دیگه، لا یقام الا مع فرض نیست، و سنت فکل سنت اقامها الرجل و جاهد فی اقامتها و بلوغها و احیائها فالعمل و السعی فیها من اول الاعمال لانها احیاء سنته. یعنی جهاد میکنه برای رسوندن اون مطلب، اون سنت به مردم، این که سنت رو اقامه کند، برساند، احیا کند. همین عمل، همین سعی و تلاشش که یک سنتی رو احیا بکند و تلاش میکنه زنده نگه دارد، اسو هر سنت حسنه ای رو، مثلا سنت نماز رو، سنت حجاب رو، سنت امر نهی از منکر رو، سنت رو، اینو عرض کنم اقامه میکنه، به مردم میرسونه. بلوغه ها یعنی این سنت به مردم برسه، زنده نگه بدارد. هر عمل و تلاشی بکند، فی من افضل الاعمال لانها احیا سنته، چون این زنده نگه داشتن سنته. و قد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. پیغمبر فرمود هر کسی سنتی رو، یعنی یک کار نیکی رو این مستقرش بکنه و کاری کنه دیگران عمل کنن بهش، این اجرش اجر تمام کسانی است که تا روز قیامت اون کار انجام داده و هیچی هم از این پاداش از او کاسته نمیشه، کم نمیشه. خب اینجا سنت، احیاء سنت منظور امر مستحبی نیست، هر کار نیکی، هر کار خیری، ولی اون کار واجب باشه. زکات رو احیا میکنه، قرآن رو احیا میکنه، یه بحث فقهی رو، یه بحث حکمی الهی رو احیا میکنه. سنت هر که اون کار رو دنبال بکنه این ثوابش به اون هم میرسه، یه جهاده و این جهاد سنت هست. حالا این سنتی است که ظاهرا به این معنی است که پیامبر مثلا بر این تأکید کرده، البته طبیعتا تأکید پیغمبر هم مبتنی بر قرآن هست. خب دقت کردید وجوه جهاد تعبیر کرده و عنوانی که مرحوم کلینی داده باب و وجوه جهاد، ما به نظرم تعبیر معانی جهادم نگیم، بهتره بگیم مراتب جهاد، شاید اینطور عنوان بندی بشه. حالا هرچی گفتیم معانی، چون جهاد یه معنا داره و مصادیق هم خیلی دقیق نیست، اما اگر بگیم مراتب جهاد به نظر دقیق تره. این حدیث اول از این باب. حدیث دوم و به اسنادی عن المنقری، همین سندی که خوندیم، عن حفص بن غیاث، غیاث نخعی کوفی ثقه بوده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل رجل ابی عن حروب امیر المؤمنین علیه السلام و کان سائل من محبینا. حفص بن غیاث میگه امام صادق فرمود یه مردی که از پدر بزرگوارم درباره جنگای امیرالمومنین سوال کرد، از محبین ما هم بود. بعد امام باقر علیه السلام اینطور جواب داد، فقال له ابو جعفر علیه السلام بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم به خمست اسیاف، خداوند پیغمبر رو با 5 شمشیر فرستاد که 3 منها شاهرتون فلا تغمد و حتی تبع الحرب اوزارها. 3 از این شمشیرها شاهرن، یعنی اوریانن، یعنی بیرون از غلافن، تا زمانی که جنگ خاموش بشه. فلا تغمد یعنی در غلاف قرار نمیگیره شمشیر، شاهره معناش اینه، این فلا تغمد حتی تبع الحرب اوزارا داره شاهره را معنا میکنه. 3 از این شمشیرها شاهرن، یعنی چی؟ یعنی در غلاف قرار نمیگیرن حتی تبع الحرب اوزارها. اوزار اینجا یعنی اسلحه ها، ابزار، وسائل، بارها، تا وقتی که، تا زمانی که جنگ بارای خودشو بر زمین بنهد، یعنی وقتی دیگه جنگ فروکش شد وقت این شمشیر به غلاف میره. خب حالا کی بارهای جنگ بر زمین می نشیند؟ این سلاحا و بارها رو بر زمین گذاشت، ولا تضع الحرب اوزارها حتی تطلع الشمس من مغربها. میگه خلاصه جنگ به پایان نمیرسه، این شمشیرهای شاهره خلاصه از غلاف بیرونن، جنگ پایانی ندارد تا وقتی که خورشید از مغرب طلوع کنه. خورشید خب مغرب غروب میکنه، ولی وقتی مغرب غروب کرد در اون صورت فاذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس کلهم فی ذلک الیوم، همه مردم ایمان میارن در اون روز و در اون روز فیومئذ لا ینفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان ها خیرن. تون زمان در اون هنگام ایمان کسی که از پیش ایمان نیاورده باشد یا در ایمان خود کسب خیری نکرده باشه، این براش ایمان فایده نداره، ایمان دروغینه. یعنی چی؟ یعنی آقا به هر حال وقتی حق هست باطلم هست. باطلم که آروم نمیگیره، کار باطل جنگیدنه، مبارزه هست، خلاصه دشمن هست و نمیذاره تو آروم بگیری، مگر اینکه امام زمان ظهور بکنه. یکی از علائم ظهور حضرت بلیه است این است که طلعت شمس من مغربها، دیگه مردم همه ایمان، قیامت نیست، همه ایمان میارن، وقتی ایمان آوردن دیگه کش داراغ باطل نمیره. اینایی هم که ایمانشون منافقان این هم قبول نمیشه، باید برن پیکارشون. گفت 5 تا شمشیره، 3 تا شاهره بود که معلوم شد. حالا بنابراین مؤمنی و مسلمانی که دنبال راحتی خودش تو این دنیا و اهل مبارزه نیست، این باید بساطش رو جمع کنه. این میشه همون دنیاگرا، سوره زاریات، زاریات بود. خلاصه یا اهل مبارزه اید یا اهل دنیایی. بعد انسان مرتب در برابر باطل مبارزه کنه، همون جهاد به معنای یا مرتبه دوم از جهاد. و جاهد هم فلا تطع الکافرین و جاهد هم به جهادن کبیرا. خب اون جاهد هم فلا حق جهاده که من مرتبه اول از جهاد بود، این مرتبه دوم سوره فرقان. خب این 5 تا شمشیر، 3 تا شاهره بود و سیف منها مکفوف، یه شمشیر هم مکفوفه، یک شمشیر هم هست که سیف منها مغمود تو غلافه، سلهو الى غیرنا و حکمو الینا، یه فردی اون رو میکشه ولی باید به دستور ما زده بشه، یعنی تا فعلا تو غلاف باید بمونه. یعنی معلوم میشه بعضی از مبارزه ها باید پنهان باشه و ما باید بگیم که انجام بشه بعد. درست. بعد یه ادامه داره دیگه ها. و اما سیوف و سلاس الشاهره فسیفون علا مشرکی العرب، یکی که آیه آمده قال الله عز و جل فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا. تابو یعنی چی؟ یعنی آمنوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین فحالا لا یقبل منهم الا القطع بالدخول فی الاسلام و اموالهم و زراریهم سبیون، اسارت گرفته میشن اما الا ما سن رسول الله فانه سبا و عفا و قبل الفدا. ببینید یعنی اگر حالا مالیات داد مالیاتشون پذیرید آزاد میشه. یعنی به هر حال این نیست که این تا آخر عمر به اسارت بماند، چون جنگ دیگه گرفتید دوباره جنگ دیگه برپا نکنن. این یک سیف بر مشرکین عرب و سیف و ثانی علا اهل ذمه، علا اهل ذمه، که البته اول برای اهل ذمه آمد، حال اینجا میگه قولوا للناس حسنا، بعد نسخ شد به این آیه که اینها عرض کنم تا وقتی که در مقابل شما هستن بعد باشون جنگید. قاتل الذین لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن یده و هم صاغرون، مگر اینکه بیان اهل کتاب و دارالاسلام بپذیرن جزیه بدن، توجه دارید، و بعد نقدی هم بدن، با حقارت بدن اینایی که ببین. یه وقت شما تو کشور اسلامی مثلا مدینه مسلمان شده، این اهل کتاب هم هستن. آیا پیغمبر با شمشیر به زور میگه شما با مسلمان بشید؟ نه، مبارزه هم نمی کنن. این جزیه هم میدن، مالیاتشون رو میدن. ولی اگر اهل مبارزه و جنگ شدن، بعد باشو بجنگید و اونا رو به قتل برسانید، مگر اینکه ایمان بیارن، ایمان به خدا، به روز قیامت، به پیغمبر ایمان آوردن که هیچ. اگر ایمان نیاوردن، بعد همینایی که جنگیدن جزیه بدن و هم ساغرون. دقت کنید، این نیست که بگید خب مثلا الان اهل کتابی که تو ایرانن، اینا که اهل جنگ نبودن، اینا پس باید جزیه بدن و هم ساغرون. نه، این شامل، این ناظر به اوناییست که در مقابل اسلام قیام کردن، مبارزه کردن و جنگ برپا کردن. فمن کان منهم فی دار الاسلام فلن یقبل منهم الا الجزیه بالقط و مالهم فیان و ذراریهم سبیان، یعنی اسیر میشن ذریهشون اگر نمیخوان جزیه بدن. و اذا قبلوا الجزیه علی انفسهم حرم علینا سبیهم و حرمت اموالهم و حلت لنا مناکحتهم. یعنی اگر اینا دست از جنگ کشیدن و دارالاسلام پذیرفتن، جزیه دادن، دیگه حرام فرزندانشون به اسارت گرفته بشود، اموالشون مصادره بشود، ازدواج هم باشون حلاله. اما و من کار منو فی دار الحرب، دقت کنید عزیزان، ملاک مشخصه، ملاک ایمان. اگه ایمان آوردن که اصلا جزیه هم ازشون نمیخواد، مثل بقیه مسلمان هست. اما اگر دارالحربی شدن و بر دارالحربیشون اصرار داشتن، اینجا حل لنا سبیهم و اموالهم ولا تحل لنا مناکحتهم، حلال نیست باشون ازدواج کنید، باشون باید جنگید، اسیرشون کرد، اموالشون هم حلاله چون دارن با شما می جنگن. ولم یقبل منهم الا دخول فی دار الاسلام، دیگه اشو قبول نمیشه اینایی که در دارالحربن، یا داخل دارالاسلام بشن خب، یا جزیه بدن، یعنی یا مسلمان بشن، یا مسلمان نمیشن بعد دین خوشن جزیه باید بدن. البته و هم ساغرون، چون رو جنگیدن، مبارزه کردن با اسلام، یا بعد در این قتال که بجنگن و طبیعتا کشته میشن. این هم سیف و ثانی علی اهل ذمه. سیف اول از سیوف شاهره بر مشرکین عرب بود، یه سیف در برابر اهل ذمه بود، و سیف ثالثی هم از علی مشرکی العجم، یعنی ترک و دیلم و خزر و ایران قدیم، اینا مشرکین عجم بودن، غیر عرب بودن. که قال الله عز وجل في اول سوره التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم ثم قال فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. اینا دیگه باید باشون جنگید، برشون درشتی کرد، اسیراش رو محکم ببندید. یا الان البته باز دستون بازه، منت برشون بذارید، آزادشون کنید، یا فاما منن بعدو، یعنی مسلمان ها میتونن منت بذارن، نعمتون عظیمه، المنه نعمتون عظیمه، آزادشون کنن، یا نه فدیه ازشون بگیرن، یعنی در برابر آزادی فدیه بگیرن، یا هیچی نگیرن یا فدیه بگیرن تا جنگ بار سنگین خودشو بر زمین بنهد حتی تزر حرب اوزارا، وزر و بار سنگین جنگ، که جنگ تمام بشه دیگه. دیگه حالا این باز توضیحاتی داره. بعد می‌فرماد و اما سیف المکفوف، یعنی شمشیری که هنوز اکنون برای مبارزه آماده نشده، هنوز آماده نیست. این سیفون علی اهل البغی و تعویل، اینایی که اهل بغی هم اهل تعویل هم. زمان پیغمبر اهل بغی و اهل تعویل نبود، منافقی خیلی خودشون اعزا نمی کردن. و البته در قرآن از قال الله عز و جل و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. بعد داره فلما نزلت هذه الايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان منكم من يقاتل بعدي على التعبير كما قاتلت على التنزيل. اینا بعد از من میان، زمان امیرالمومنین، من با اهل مخالفین تنزیل بر سر تنزیل وقتی قرآن نازل شد جنگیدم، اما بعد از من کسی است که باید بجنگد با کسانی که اهل تعویلن اهل بغیان. فسئل النبی صلی الله علیه و سلم من هو فقال خاصف و نعل، یعنی امینی که داره کفششو تعمیر میکنه، داشت امیرالمومنین مشغول تعمیر کفشش بود. روحی له الفدا، روحی له الفدا، یعنی امیرالمومنین داره تو رو داره. فقال خاصف النعل، یعنی امیرالمومنین واقعا بی‌نظیر بود مولا امیرالمومنین. فقال عمار بن یاسر، بعد اینجا عمار میگه، امام باقر داره نقل میکنه، قاتلت به هذه رایه مع رسول الله ثلاثا و هذه الرابعه والله لو ضربونا حتی یبلغوا بنا سعفات من حجر لعلمنا انا علی الحق و انام علی الباطل. عمار بن یاسر میگه من سه بار همراه پیغمبر پرچم می دستش بود، با این پرچم جنگیدم و این چهارمین جنگ است. به خدا قسم اگر ما را بزنن وادار به عقب نشینی کنن تا بریم به سمت نخلستان آی بحرین، بازم یقین دارم که انا علی الحق و انام علی الباطل. این ایمان عمار ایمان عجیبی بود، ایمان عمار ایمان عجیبی بود. عین عمار اینا آدمای ذره عقب نشینی نکردن، محکم و صراط مستقیم، عاقلانه بودن، نه متعجرانه نه افراطی، تابع ولایت. و کانت سیرت و فیهم من امیر المؤمنین علیه السلام ما کان من رسول الله علیه السلام فی اهل مکه یوم فتح مکه فانهم لم یسب لهم ذریه. میگه رویش امیر المؤمنین مثل رویش پیغمبر بود در زمان فتح مکه، خانوادش اسیر نکرد و پیغمبر اینو فرمود من اغلق بابه فهو آمن و من القا سلاحه فهو آمن. این هر کسی در خونشو بس بیرون نیمد یا نه اسلحه‌شو بر زمین گذاشت، این در امانه. و کذالک قال امیر المؤمنین عزیزم یوم البصره در جنگ جمل نادافیم لا تسبون امزوریه ولا تجهزو علا جریح ولا تتبعو مدبران و من اغلق بابو و القا سلاحو فهو آمن. عبارت پیغمبر رو فرمود ذریه اینا رو اسیر نگیرید، مجروحانشون نکشید، فراریانشون رو تعقیب نکنید، هر کسی هم در به خانشو بس سلاح خودشو بر زمین گذاشت در امانه. و اما سیف المغمود، سیف مکفوف چهارمین سیف بود، یعنی هنوز بقی شکل نگرفت، تعبیری شکل نگرفته که سیف آماده مبارزه باشه، اما یه سیفی هست مغمود است، یعنی شمشیری که در غلافه. فالسیف الذی یقوم به القصاص، شمشیری است که قصاص باش جاری میشه، قال الله عز وجل النفس بالنفس والعين بالعين، فسله الى اولیاء المقتول و حکمه الینا. اینجا حق اولیاء شخص که کشته شده، شخص مقتول، حکمش هم دست ماست. حکم قصاص رو ما باید بدیم، یعنی ولی. اما اگر اولیاء اجازه بدن، ممکنه اولیاء ببخشن. فهاز سیوف التی بعث الله بها محمد صلی الله علیه و آله، فمن جهدها او جهد واحدا منها او شیئا من سیرها و احکامها فقد کفر بما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و آله. این شمشیری است که خداوند پیغمبر اکرم رو با این شمشیرها مبعوث کرد. کسی اینا رو انکار کنه، یا یکی از اینا رو انکار کنه، یا بخشی از مأموریت یا احکام رو انکار کنه نسبت به آنچه خداوند بر پیامبر اکرم نازل کرده، کافر شده. آقا دیگه الان وقت قصاص نیست، الان باید این احکام تعطیل بشه، اینا این حرفاییست که خروج از دین هست. اینم روایت دوم. روایت سوم هم که بارا همه تون شنیدید، سندش هم خوبه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی، ما معتبر میدونیم، به هر حال اختلاف هم در اینا هست، در نوفلی سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام ان النبی صلی الله علیه وسلم بعث بسریت، یه لشکری و گروه رو برای سریه فرستاد، یعنی خود پیغمبر در اون مبارزه نبود. وقتی برگشتن، فلما رجعوا قال رسول الله مرحبا قوم قضب الجهاد الاصغر و بقی الجهاد الاکبر. آفرین بر این گروهی، بر این قومی که جهاد کوچکتر رو انجام دادن و الان جهاد اکبر باقی مونده. تعجب کردن، قال یا رسول الله و بل جهاد الاکبر، قال جهاد النفس، جهاد نفس است، که همون مرتبه اول از جهاد همینه. خب این هم عرض کنم خدمت شما، این روایت. پس فتحصل من ما ذکرنا، که جهاد مراتب داره و اصالت جهاد در اسلام هست، اما اصالت جنگ نیز اصالت صلح هست. اگر دشمنیش دست از فتنه برداره، دست از جنگ برداره، ما نمی جنگیم. اما اگر بخواد مبارزه کنه به جنگ، می جنگیم. حالا یا جنگ ما دفاعیه، یعنی او حمله کرده ما دفاع میکنیم، یا مثلا آماده یه جنگیست ما ابتداعا می جنگیم. حالا انشاءالله جهاد ابتدای جهاد دفاعی رو بعدا توضیح خواهیم داد. خب مطلب دیگری که باید در اینجا بهش بپردازیم، مطلب مفصلی هم هست، من اشاره وار اون رو عرض میکنم، اینه این جهادی که در اسلام تا کنون چیستی و مراتب آن رو بیان کردیم، به حول قوه الهی بخشی از این حقیقت برای ما روشن شد و هم حکمرانی جهاد رو بعضی از اصولش رو فهمیدیم، اصالت عرض کنم تلاش در راه خدا، اصالت صلح و پایداری، اصالت مقاومت، اینا اصول حکمرانی جهاده، صبر و مقاومت و پایداری و اصل در جنگ نظامی، جهاد نظامی، دعوت به توحید هست، دعوت به خدا و آخرت هست. علاوه بر این حکمرانی جهادی رو هم با این مباحث بخشی از اصول دست ما آمد. به هر حال حکمرانی جهادی یعنی حکمرانی مقولای دیگر با روی کرده جهادی. حالا چه حکمرانی جهاد باشد؟ چه حکمرانی فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، سلامت، بارو و غیره باروی کرده جهاد باشد، این جهاد مبانی دارد مبانی معرفت شناختی، مبانی هستی شناختی، مبانی ارزش شناختی، مبانی انسان شناختی، اینا یک سری مبانی است که با اون مبانی اسلام به جهاد پرده. این جهاد بر سر بنیانهای فکری نشسته و این خیلی بحث مهمیه که از قرآن هم قابل استفاده است. وقتی میگیم مبانی معرفت شناختی جهاد، این یعنی یک حقی هست و یک باطلی. حالا من اگر، چون میدونید یه بحثی هست در معرفت شناسی، معرفت شناسی بر اصلی شناختی شناسی مقدمی یا برعکس، استاد مصباح، علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه که انشالله ضیافت حسینی و علوی و نبوی نصیبشون باشد، این مرد بزرگ با تقوا و مخلص خدا معتقد و معرفت شناسی مقدم. استاد جوادی آملی اگر خاطرم باشه حفظه الله، ایشون میگفت از حیث فکر کنم ثبوتی هستی شناسی مقدم، از حیث اثباتی معرفت شناسی. من معتقدم اصلا هستی شناسی معرفت شناسی بینش دور هرمنوتیکی هست، توجه دارید؟ یعنی مباحث این دو در هم تنیده است. مثلا ما در مبانی هستی شناختی جهاد، هستی ملکی ملکوتی، هستی حق و باطل، هستی دوست و دشمن رو میپذیریم. اولا عالم ماده عالم تزاحمات، عالم ملک و عالم ماده عالم تزاحمات، و هرچه انسان در این عالم ماده تعلق پیشتر پیدا کنه، این از ملکوت دورتر میشه. و یک واقعیتی رو درست میکنه به نام باطل که شیطان هست، جن هست، انس هست، اینو دشمنیه در مقابل حق رو دارن. خب و خداوند سبحان این عالم رو در همین مراتبش آفرید، از مرتبه عالم ماده، آفرینش زمین، آسمان ها، ان السماوات و الارض کانتا رتقا فتقنا، عرض کنه فتقنا هم و انها پیوسته بود باز کردیم، و جعلنا من الماء کل شیء حی، آیه 30 سوره انبیا، اما ان کل شیء خلقنا بقدر، آیه 49 قمر، آیات ملکی از آیات ملکوت، آفرینش ملکوت اینا. پس یه حقایقی در این عالم هست، این حقایق، این حقیقت ها، یعنی به تعبیری واقعی، اینطور بگم، واقعیت های در این عالم هست، واقعیت ملک ملکوت، واقعیت جن و انس، واقعیت آدم و شیطان، واقعیت زمین و آسمان. اما این واقعیت ها همه حق نیستن، برخی حقن برخی باطلن. تعلق به این دنیا، امور دنیوی باطله، تعلق به خدا باید پیدا کنین. این تعلق به دنیا هم باید در مسیر تعلق به خدا باشه، اگر نباشه باطله، باشه اینطور که ما میگیم حق. دشمنی شیطان، دشمنی جن و انس، این باطله. پس واقعیت هایی داریم و حق و باطلی. وقت مبانی معرفت شناختی جهاد میگه امکان شناخت حق و باطل وجود دارد. با چه منابعی؟ با چه منابع معرفتی؟ عقل و وحی. عقل و وحی. و شما میبینید هم در مباحث معرفت شناسی فلسفی، هم معرفت شناسی قرآنی و روایی، که من همه اینا رو در کتاب فلسفه شناخت جمع کردم و توصیه میکنم دوستان یه وقتی بزنید کتاب فلسفه شناخت رو، که درسای چند سال ما بود در مؤسسه امام صادق، و از سال 64 ببخشید از سال 74 ما در مؤسسه امام صادق علیه السلام درس دادیم، ولی بحثای معرفت شناسی دینی درس دادیم، بعد از سال 75 دیگه معرفت شناسی درس دادیم که دو سالی نظریت المعرفه استاد سبحانی رو، بعد دیگه جزوهای خودمون با تکمله کتاب نظریت المعرفه علامه سبحانی حفظه الله. و اون درس ها چند سالی طول کشید، در 12 سال. بعد همون سال ها هم در مؤسسه امام خمینی مجموع این بحث ها آیه پنایازا زحمت کشیدن به صورت تألیفی در آوردن تحت عنوان فلسفه شناخت. ببینید اون رو، خیلی اون کتاب جامعیز و زحمت روش کشیده شد. نقش حواس، نقش خیال، نقش وهم، برحال حس و خیال تحریک احساسات میکنه. یه بخشی از جهاد، جهاد روانیه. اصلا گاهی قد تحریک احساسات ترغیب در مقابل دشمن، گاهی موانع درک حقیقته. اینو نکات مهم معرفت شناسی جهاده. تعصب مانع میشه آدم حقیقتو بشناسه. دنیاگرایی مانع میشه تشخیص حق و باطل بده، گرفتار فتنه میشه. وقتی قلب انسان مرض شد، اینا بحث انسان شناسی و ارتباط انسان شناسی و معرفت شناسی جهاد هم میبینید. حالا انسان شناسی رو میگم. یه وقت ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم، آیه 7 سوره بقره است. یه وقت غشاوه بر بصر و سمع و قلب، یه وقت اصلا قلب میشه مریض، به جای بشه قلب سلیم میشه قلب مریض. آیه 10 سوره بقره، 52 مائده، 49 انفال، 125 توبه، 50 نور، 12 احزاب و 60 احزاب، آیه 20 و 29 سوره محمد صلی الله علیه و سلم، آیه 31 سوره مدثر. اصلا قلب عزیزان، قلب شناسی در قرآن یک عالمی است. هم بعد انسان شناسی داره که ساعتی انسان، هم بعد معرفت شناسی داره. تفقه رو قرآن به قلب نسبت میده. نازلترین ابزار ادراکی بشر سمع و بصره، عالی ترین قلبه. توجه داری؟ اینا اگر قلب غشاوه پیدا کرد، اگر قلب مرض پیدا کرد، این نمیتونه حقیقت رو تشخیص بده، تو جهاد کم میاره. اونی که میرود مثل میسم تمار، مثل عمار، مثل سلمان، مثل ابوذر، تا آخر عمر استوار میمانند، این به خاطر اینه که حقیقت رو درک میکنه. مبنای معرفت شناختی جهاد استفاده از ابزار و منابع معرفت برای درک درک و شناخت حق هست. چون عرض کردم در مبانی هستی شناختی جهاد میگی واقعیت های هست، اما همه واقعیت ها حق نیستن، بعضی حق هم بعضی باطل هست. و انسان این حق رو باید بشناسد تا جهادگر بشود. اگر قال به حق و باطل نباشه، یعنی مبنای هستی شناختی جهاد رو نداره. اگر قال باشه به حق و باطل، ولی ابزار و منابع معرفت شناختی حق و باطل رو نداشته باشه، یعنی به تعبیر آسیب ببینه، در اثر غشاوه، در اثر مرض، در اثر دنیاگرایی، آیه 103 و 104 سوره کف، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینو به حساب میارن، مثلا کار خوب انجام دادن، دنیاگرا. خب حالا سوال اینه، آیا ما با عقل تنهایی میتونیم حق و باطل رو تشخیص بدیم؟ عقل خیلی نقش مهمی داره. قلب با بصیرت، عقل با تفکر میتونه حق و باطل رو تشخیص بده و گرفتار فتنه نشه. اما خداوند انبیا رو هم فرستاد، اولیا رو فرستاد برای اینکه دستگیری کنن ما رو. علم آدم الاسماء کلها برای این بود. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. چرا پیغمبر رو مکلف میکنه بلغ ما انزل الیک من ربک؟ برای اینکه بشر بتونه حق و باطل تشخیص بده. ولی یه وقت ما میخواییم ببینیم آب هاش دوه، توجه دارید کل خوب برو تجربه کن، حالا هر موقع رسیدی. یه وقت میخواییم ببینیم مثلا قوانین ترمودینامیک چیه که اونا هم به اذن الله است. یه وقت میخواییم ببینیم قوانین کوانتومی چیه، منطق باینری چگونه ما کمک میکنه که ما ترانزیستور بسازیم، ترانزیستور رو به از کنم گیت تبدیل کنیم، گیت رو به چیپست تبدیل کنیم، میکرو الکترونیک بسازیم، با او سی پی یو بسازیم، جی پی یو بسازیم، باش هوش مصنوعی. بله اینو لازم حالا قرآن بیاد، پیغمبر بیاد، اولیاء الهی بیاد، اینا رو به ما یاد بدین، با عقل و تجربه رو یاد بگیر. البته ما معتقدیم اذا شاء و علمو، هر موقع اراده کنه خدا علم زمین و زمان و آسمان و همه چیو بهش میده. رضا امیرالمومنین فرمود ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی فلانات به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، خطبه 189. خب اما مأموریت اصلی پیامبر و اولیاء الهی معرفی فتنه و حق و باطله، انسان بتواند جهاد رو انجام بده، مرتبه اول و مرتبه دوم جهاد و بعد مرتبه سوم و چهارم جهاد انجام بده. پس مبانی معرفت شناختی جهاد عبارت از امکان شناخت حق و باطل، هدایت و ضلالت، دوست و دشمن و داشتن ابزار و منابع شناخت و وجود عقل و وحی پیامبر و اولیاء الهی برای تبیین این حقیقت. پس ملاحظه فرمودید جهاد یه مبانی هستی شناختی دارد، یه مبانی معرفت شناختی، یه مبانی انسان شناختی جهاد هم هست، خیلی مهمه که در ضمن مبانی هستی شناختی معرفت شناختی بهش اجمالا اشاره شد. مبانی انسان شناختی جهاد اینه که انسان الانسانو منهو و ماهو، انسان یک سیر تکاملی دارد از تین تا روح. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون، آیه 12 تا 15 سوره مؤمن. فاذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، آیه 72 سوره سا. و تمام، البته انسان با همون ابزار معرفتی خودش، حس و خیال و وهم و عقل و خلاصه لب و افعده و قلب، همون مراتب شناخت، ابزار شناخت که قبلا در بایش سخن گفتیم، میتواند بخشایی از ساحت و انسان رو درک بکنه. اما تمام ابعاد انسان و شبکه هستی شناختی انسان واقعا با عقل و تجربه تنم به دست میاد. کل آنتروپولوژی رو ببینی، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، مدیریت، اینا بله نهایتش میتونه با تجربه ببینه رفتار انسان نسبت به عرضه و تقاضا چیست، رفتار انسان نسبت به اقتدار دولت و آزادی مردم چیست. تجربه های میدانی رو میتونه ببینه که هرچه آدم ها هم باورهای دینیشون محکم باشه رفتارشون تغییر میکنه، محکم تره، ضعیف باشه رفتاری جور دیگه است. کنش های آدم ها زایده منش آنها و نگرش آنها و بینش آنها و دانش آنهاست. اما این قرآنه که ابعاد مختلف این شبکه انسان رو بیان میکنه. خلق الانسان ضعیفا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزا اذا مسه الخير منوعا ان الانسان لظلوم کفار ان الانسان لیطغى ان را استغنا. این حالا اون ابعاد منفی ساحت نفس اماره انسان. اما و نفس و ما سواها فالهما فجورا و تقوا یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. بحث تکلیف انسان، سعادت و شقاوت انسان در این کتاب گستری شریعت و بعد در کتاب انسان شناسی اسلامی ما مفصل این ابعاد انسان رو توضیح دادیم، مراتب نفس، مراتب انسان و روح. ببین روح و بدن وقتی ترکیب میشه یه شبکه، یه هویت پیدا میکنه، میشه نفس. نفس فقط روح نیست، دقت کنید نفس در قرآن غیر از روحه، روی ساحت از نفس است، کما اینکه بدن و جسمی ساحتی از نفس. یعنی خدای سبحان ما رو طوری خلق کرده، یه شبکه هستی شناختی به ما داده. این شبکه هستی شناختی رو با عقل و وحی میشه فهمید. وقتی ساحت های انسان شناخته شد، وقت این عرض کنم خدمت شما مبنای انسان شناختی جهاد روشن میشه. انسان مجاهد انسانی است که در نفس اماره نمانده، مستقر در نفس اماره نشده، به تعبیر خطبه هفتم نهج البلاغه امیر المؤمنین که شیطان بیاد شریک بشه، بعد تخم‌گذاری کنه، جوجه پردازی کنه و و و، دست انسان بشه دست شیطان، چشمش بشه چشم شیطان، زبانش بشه زبان شیطان. از این اومده بیرون. انسان در نفس اماره جهادگر نیست، انسان در نفس لوامه منوز جهادگر نیست. اما یک تفتنی پیدا میکنه، از غفلت بیرون اومده. انسان باید تو نفس مطمئنه قرار بگیره تا جهادگر باشه. انسان جهادگر انسان مستقر در نفس مطمئنه و مراتب بالاتر، نفس راضی مرضی. خب اینم مبنای انسان شناخت، مبنا مبانی انسان شناختی جهاد. مبانی ارزش شناختی جهاد رو هم براتون بگم. خب ما وقتی میگیم حق و باطلی داریم، این معناش اینه که باید قائل باشیم به حسن و خوب، هم حسن و خوب ذاتی، هم حسن قب عقلی. حسن قب ذاتی حوزه هستی شناختیه، حوزه هستی شناختیه حق و باطل است. و حسن قب عقلی حوزه معرفت شناختیه حق و باطل است. یعنی بپذیریم در عالم ثبوت حسن قب وجود داره ثبوتن، و عقل میتواند این حسن قبول را درک کنه. البته وحی به عنوان کمک کار عقل میاد و درک حسن قبول رو تکمیل میکنه. عدالت یه مبنا، جهاد برای عدالت، جهاد برای مقاومت. خب باید بپذیریم مقاومت ارزشه، صبر ارزشه، عدالت ارزشه. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بعدم میفرماد آدم ها اول خودتون خانوادتون اینا رو به تقوا دعوت کنید. یا ایها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا و قودها الناس والحجاره. خب پس ما یه ارزشایی رو در مبانی ارزش شناختی جاد داریم، مقاومت، صبر، عرض کنم ارزش تلاش در راه خدا، اخوت، صبر و سایر ارزش اخلاقی، عدم تعدی. در آیات جاد دیدید توصیه میکنن عدالت ورزید، تعدی نکنید، اخلاق داشته باشید، پیمان شکن نباشی، صبر و مقاومت داشته باشی، اهل ذکر و دعا باشید، با خدا ارتباط معنوی پیدا کنید تا پیروزی رو از خدا بخواهید، از خودتون نخواهید. ما رمیت از رمیت ولکن لا رما. این که پیروزی رو به خودت نسبت بدی ارزش نیست، ده ارزشه. پس جهاد هم یک مبانی ارزش شناختی دارد. یه مبانی اعتقادی هم جهاد داره که من بعد از اون مبانی فلسفی این مبانی اعتقادی رو معتقدم باید بیشتر توجه کنیم. توحید، ولایت، آخرت، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و به کل شیء علیم، آیه سوره حدید. خدا 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 رحمت کنه مرحوم عاشق محمد تقی ششتری، ما خدمت رو از دستو میرفتیم میرسیدیم، خیلی کسی رو هم راه نمیداد، حالا توفیق میشد ما با ذکر آیت الکرسی میرفتیم از دستو تا ششتر، ایشون راه میداد. بعد در رو باز میکرد میگو بیا پسرم بیا بیا، خیلی تحویل میگرف این حقیر و طلبه مسکین رو. بعد رفت در یک دیدار رو مشغول وضو ساختن بود، بعد دستشو بالا بر رو به آسمان گفت، به من اشاره کرد گفت خدا 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 خدا. عجیب بودم اینا. جهادگر باید موحد باشه، جهادگر باید آخرتگرا باشه، جهادگر باید ولایت مدار باشه. در خطبه 110 امیرون میفرمه ان اول ما توسل به المتوسلون الالله سبحانه و تعالی الایمان بی و به رسوله و الجهاد فی سبیله فانه ذروه الاسلام قله رفیع الاسلام و کلمه الاخلاص فانه الفطره. حالا یه توحید ذاتی صفاتی افعالی عبادی ربوبیت، مشکلی که دشمن داره که در توی در خالقیت نیست. من حالا ملحدن توی در خالقیت هم قبول ندارم، ولی عمدتاً توی در خالقیت قبول دارن، ربوبیت رو قبول ندارن، انا ربکم الاعلی میگن. و ما باید بگیم ما رمیت از رمیت، سوره انفال 17. اگر ولایت رو قبول کردید مقابل طاغوت می ایستید. این ولایت، پذیرفتن ولایت و نپذیرفتن طاغوت مبنای اعتقاد جهاده. یکی دیگه از این مبانی پذیرش امدادای غیبی است، یکی از اینها سنتای تکوینی است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، آیه 69 سوره عنکبوت. شما در این آیه ولایت و نبوت و امامت رو میبینید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. معاد و حیات پس از مرگ یه مبنای اعتقادی است. شما تو همین جنگ اخیر رژیم صهیونیستی واقعا کل دنیا اسرائیل رو کمک کرد، کل دنیا اسرائیل رو کمک کرد، همه کشور عربی هم که زمین و امکانات دادن، آمریکا هم که دیگه مستقیم ما تو میدان. یه شب این همه فرمانده و این همه دانشمندان درجه که علمی ما رو شهید کردن، آقا رو هم چند جا فکر میکردن زدن. چی شد یه دفعه این دلها به هم متحد شد؟ چی شد تونستیم 40-50 موشک جدی به اصابت برسانیم و ضربای مهلکی به اینا بزنیم که قطر رو واسطه قرار دادن، فرانسه رو واسطه قرار دادن، چند تا کشور رو که ما نروژ و کجا رو که جنگ رو تمام کنیم. یه امداد غیبیه. اگر ما این اعتقادات رو داشته باشیم، اگر این اعتقادات رو داشته باشیم، دشمن شناسی میکنیم، آمادگی دفاعی داریم، موقعیت شناسی میکنیم، استقامت میبرزیم، از علم و فناوری کمک میکنیم، میگیریم، شبانه روز تلاش میکنیم تا ابزارهای علم و فناوری رو در اختیار قرار بدیم با همه تحریم‌های علمی که داریم. توجه دارید؟ خب پس بنابراین این پیوند دنیا و آخرت یه واقعیت هستی شناختی است که ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم. این پیوند دنیا و سنت‌های الهی یه واقعیتی است که ما باید بهش ایمان داشته باشیم. این جهاد رو تقویت میکنه. پس بنابراین من میخوام از این استفاده تربیتی بکنم. اگر میخواییم مردم ما، مسئولان ما روحی جهادی پیدا کنن، باید اعتقاداتشون تقویت بشه، باید مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختیش رو تقویت بشه. حالا چطور؟ با چند رسانه، با ابزارهای مختلف امروز باید کمک کرد. ولی شرط اولش اینه، اول این جهاد در ما طلبه ها در حوزه های علمی باید روش بده. امام جمعه‌ای که روحی جهادی دارد، جهادگر است، مردم رو میتونه به جهاد دعوت کنه. امام جماعتی که روحی جهادی داره، مردم میتونه به جهاد دعوت کنه. عالم روحانی که گرایش جهاد دارد، میتواند شبکه جهادی و جامعه جهادی رو راه بندازه. مثل امام، مثل حضرت آقا، اینا دیگه نمونه های، مثل مرحوم عرض کنم آسیه حسین لاری، مثل مرحوم میرزا شیرازی، مثل مرحوم شیخ انصاری، مثل اول این علما مثال زیاد داریم دیگه. ولذا مقدم بر هر چی، قو انفسکم و اهلیکم، اول خودمون رو جهادگر کنیم، بعد میتونیم به دیگران. وقت بعد میبینید همین الان من گاهی خود میرم تو این دید و بازدیدها، جوانهایی هستند کار علمی، خیلی همشه تیپ خیلی مذهبی نداشته، معمولا اینا نمازخون و روزگیر، حالا ظاهرشون یه جور دیگه. بعد میبینیم چقدر جهادی، شبانه روز، پنجشنبه جمعه هم نمیشناسن تا بتونن اون نیاز کشور رو تأمین کنن. نه برای پوله، نه برای اعتباره، نه برای رتبه است، نه برای ارتقاء علمیشون هست. جهاد همینه دیگه. و بعد میبینیم بعضی از افرادی که به هر حال گرایش مذهبی و حزب الله هم دارن، بعضن ما آدمای انقلابی جهادی الحمدلله در اون طائفه هم هست، ولی بعضن مثلا کاسه بندکون دارن. خدا ان شاء الله عاقبتتون رو ختم به خیر بکنه، با این مبانی جهاد بتونیم انشاءالله اول در خودمون این روحیه رو زنده نگه داریم، بعدم در جامعه گسترش بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.